بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شنیده می شود از آسمان صدایی که کشیده شعر مرا باز هم به جایی که نبود هیچ کسی جز خدا، خدایی که نوشت نام تو را، نام آشنایی که پس از نوشتن آن آسمان تبسم کرد و از شنیدنش افلاک دست و پا گم کرد. نوشت فاطمه شاعر زبانش الکن شد، نوشت فاطمه شاعر زبانش الکن شد، نوشت فاطمه هفت آسمان مزین شد، نوشت فاطمه تکلیف نور معین شد، نوشت فاطمه تکلیف نور روشن شد، دلیل خلق زمین و زمان معین شد، نوشت فاطمه یعنی خدا غزل گفته است، غزل قصیده نابی که در ازل گفته است، نوشت فاطمه تعریف دیگری دارد، ز درک خاک مقام فراتری دارد، خوشا به حال محمد چه مادری دارد، درون خانه بهشت معطری دارد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما بیننده های عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی شبکه جهانی ولایت. با یکی دیگر از ویژه برنامه های کوثر قرآن در خدمتتون هستیم و میخواییم در مورد شخصیت حضرت ام ابیها فاطمه زهرا سلام الله علیها با همدیگه صحبت بکنیم. راه های ارتباطی رو دوستان عزیزم در مقابل دیدگانتون قرار میدن، میتونید به 3012-03 پیامک بید، راه ارتباطی هم در مقابل شما هست، میتونید از طریق فضای مجازی هم در ارتباط باشید. اگر سوالی از محضر کارشناس برنامه دارید ارسال بفرمایید، بپرسید که کارشناس محترم بتونن به اون پاسخ بدن. امشب در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد حیدری فر هستیم. استاد سلام و عرض ادب، شبتون بخیر، خوش اومدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. ما خدمت شما و همه بینندگان گرامی سلام عرض میکنیم و آرزومند توفیقات روز افزون همگان هستیم، در خدمتتون هستیم.
زنده باشین. ما در خصوص خطبه فدکیه صحبت کردیم در محضر حضرت عالی، به عنوان منشور هدایت بشر، به عنوان منشور ماندگار خانم حضرت زهرا سلام الله علیها. حضرت عالی توی برنامه گذشته درآمدی بر خطبه داشتید، به یک مثلث اشاره فرمودید که معرفت و محبت و اطاعت بود و در واقع بینش، گرایش و کنش ها و واکنش ها، و در ادامه هم در خصوص قرآن از دیدگاه حضرت زهرا سلام الله علیها برامون صحبت کردید. اگر لازم هستی برگشتی به مطالب گذشته داشته باشیم، اگر نه که تربس بفرمایید، ان شاء الله در خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. در جلسات گذشته خدمت بینندگان ارجمند عرض کردیم که این خطبه باید به عنوان خطبه هدایت نامگذاری بشه، نه خطبه فدکیه.
بله.
چون به مناسبتی که فدک از دست حضرت زهرا سلام الله علیها گرفته شد، این سخنرانی ایراد شده، اسم این خطبه رو گذاشتم. و الا اصلا هیچ اسمی از فدک توی این خطبه وجود نداره و تنها در اواخر خطبه یه بحثی به عنوان ارث‌بری حضرت و به عنوان هدایایی که از پدر بزرگوارشون رسیده. ما اول جلسه‌مون رو منور و معطر کنیم با نور عطر فاطمی، یه روایتی از اون نازنین بیان بکنیم که انشاءالله برای دنیا و آخرت سودمند میشه.
انشاءالله.
ان فاطمه الزهرا سلام الله علیها من اسعد الی الله خالص عبادته احبت الله الیه افضل مصلحته. خیلی قشنگه. اگر کسی از ادبیات عرب سررشته داشته باشه، سخنرانی های حضرت، ما معمولا به نهج البلاغه که نگاه میکنیم، سخنان امام علی رو، چرا اصلا اسمش رو گذاشته مرحوم سید رضی گذاشته نهج البلاغه، یعنی فرمایش هایی رو، همه فرمایش های حضرت رو جمع آوری نکرده، به دیدگاهشون ایشون عالم بلاغت بوده، معانی و بیان و بدیع بوده.
بله.
به این جهت اومده سخنان اون حضرت که این فنون سگانه در اونجا تجلی داره، تبلور داره، جمع آوری کرده. واقعا وقتی به خطبه ها و سخنرانی ها و نامه های حضرت نگاه میکنیم اعجاب آوره. حالا شما ملاحظه بفرمایید که بعضی از خطبه هایی که در نهج البلاغه وجود داره مرحوم شیخ کلینی، اون محدث والا مقام و بزرگوار، میفرمایند که اگر همه جن و انس جمع بشن که توش نبیگی از انبیا، همه اولیا و اوصیا همه جمع بشن که بخوان یه خطبه مثل این خطبه بخونن، نمیشه.
بله.
یا ابن عبدالحدید که یک دانشمند معتزلی عام مذهبه، ایشون وقتی به بعضی از خطبه های حضرت میرسه میگه من این خطبه رو هزار بار خوندم. شوخی نیستا، یه عالم، یه دانشمند که خودش متخصص فنون بلاغته بگه من هزار بار این خطبه رو خوندم، هر وقتم میخونم برام تازگی ده.
درست.
حالا شما ببینید این حلاوت، این تازگی، این بلاغت، این زیبایی چند سال فاصله با این خطبه داره. این خطبه هایی که از وجود نازنین حضرت زهرا، سخنانی که از وجود نازنین حضرت زهرا ما داریم نقل میکنیم، مال سال 11 هجرته، اما سخنان امام علی علیه السلام از سال 35 تا 40 هجرته، یعنی 24 سال قبل حضرت زهرا سلام الله علیها سخنانی گفته که وقتی اونا رو شما همین تلیعه این خطبه ای را که به نام فدکی نامور شده با خطبه یکم نهج البلاغه
مقایسه
کنید، ببینید اصلا اگه کسی ندونه که این سخنان سخن از زهراست، میگه نه سخنان از تمیره، یعنی اون شیوایی، اون زیبایی، اون بلاغتی که وجود داره. علی حال این سخنم خیلی قشنگه، چون از آرای تضاد درش به کار رفته. من اسعد الالله خالص عبادته، اگر کسی خالصترین بندگی را به سوی خدا به پرواز در آورد، اسعد از صعود، بالا فرستادن، بله، به پرواز در آوردن، احبت الله در مقابلش هبوط از سقوطه، پایین فرستادن، فرود فرستادن، احبت الله الیه افضل مصلحته، خدا هم بهترین مدل مصلحت اندیشی و تدبیر و برنامه ریزی رو برای او رایگان فرو میفرسته، بهش ارسال میکنه. جا داره واقعا درباره این سخن یه مقاله علمی، یه رساله علمی نوشته بشه. از این سخن، از اسعاد، اگر حضرت فرموده من اسعد الالله خالص عبادته، این خالص عبادته هم بدونید که اضافه صفت به سوی موصوفه، یعنی العبادت الخالصه، خالصترین، نابترین بندگی رو به خدا پیشکش کنه، بالا بفرسته. خب مگر عمل بدون عامل بالا میره؟ مگر عمل بدون عامل میتونه پرواز کنه؟ پرواز کننده انسانه. از اینجا معلوم میشه که انسان دو چهره داره، چهره ملکی داره، چهره ملکوتی داره. انسان یک تاریخچه ملکی زمینی بشری داره و یک تاریخچه زندگی آسمانی داره. انسان میتونه آسمانی بشه، میتونه پرواز بکنه، با ملکوتیان هم نشینه بشه،
بسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه،
این کلمه اسعاد اینو به ما میرسونه. همونطور که در سوره، در قرآن کریم هم آمده الهی اسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، کلمه طیب یعنی اون اعتقاد صحیح و اعتقاد ناب که همون توحیده، حقیقت توحیده.
بله.
عمل صالح هم اون سکوی پروازشه و اون عامل پرواز دهندشه. اگر انسان بتونه خالصترین، نابترین بندگی رو به سوی خدا هدیه بکنه، ما آی حبیبی یک دوتا کلمه داریم، خیلی بینندگان عزیز خیلی توجه کنن، کلمه عادت داریم و کلمه عبادت داریم.
عبادت که فرقشون
یه باز
بای بندگی،
اون با هم بای بندگیه. خیلی از کارهایی که ماها، چون عبادت دوتا معنا داره، عبادت به معنای اخص یعنی نماز و روزه و حج و زکات و خمس و و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد در راه خدا، صله ارحام، اینا جز عبادات به معنای اخص هم. اما یه عبادت به معنای عام داریم که همه سطوح و شؤون زندگی انسان رو شامل میشه، همه رفتارها، همه گفتارها، همه کردارها، همه اندیشه ها، همه انگیزه ها، همه سطوح زندگی انسان رو در بر میگیره. اگر انسان بتونه یک بندگی خالص رو به نمایش بگذاره، به پیشگاه حضرت حق تقدیم بکنه، اما خدای تبارک و تعالی چه جایزه ای میده؟ جایزه خیلی مهمه. میفرماد جایزش اینه: احبت الله الیه افضل مصلحته. بهترین برنامه ریزی زندگی رو خدا بهش آموزش میده. شما میدانید مدیریت دوتا عنصر لازم داره.
بله.
یک دانایی و دانش. دو توانایی و توانش. اگر یک کسی بخواد مدیر خوبی باشه، مدیر برتری باشه، لازمش اینه که هم دانا باشه هم توانا. دانا باشه یعنی آیین نامه مدیریت رو بلد باشه، بدونه که بایدها و نبایدهای مدیریت چیه. توانا باشه یعنی قدرت عملیاتی کردن این بایدها و نبایدها رو داشته باشه. اون وقت خدای تبارک و تعالی می فرماید که اگر کسی برترین و خالصترین بندگی رو در پیشگاه من بیاره، یعنی به فرموده از زهرا سلام علیها بفرسته، خدا بهترین مدیریت رو به او هدیه میکنه. اگر کسی میخواد سبک زندگی فاطمی رو یاد بگیره، این حدیث یاد میده، میگه توحید ناب قله سبک زندگی فاطمیه. بندگی ناب بی پیرایه، بی آلایه، بدون هیچ گونه وابستگی، این سبک زندگی فاطمیه. اگر کسی بهترین و نابترین بندگی رو به ساحت قدس الهی هدیه بکنه و پیشکش بکنه، خدای تبارک و تعالی هم بهترین مدیریت رو، خدا بهترین مدیر جهان هستی است. این دو عنصری که عرض کردیم، و هو به کل شیء علیم و هو علا کل شیء قدیر. نه علم او کناره و کرانه داره، نه قدرت او کناره و کرانه داره، محدودیت داره، پس بهترین مدیره. خب اگر انسان زندگیشو به دست بهترین مدیر، داناترین، تواناترین مدیر جهان هستی بسپره، اون وقت این سود نمیبره، از این افضل مصلحته گیرش نمیاد. لذا بزرگان ما فرمودن حلوای تنتنانیه تا نخوری ندانیه، یعنی همین، یعنی تا وقتی که انسان خودشو با تمامی وجودش برای خدا خالص نکرده، چیزی جز خدا، به چیزی جز خدا فکر نکنه، به چیزی جز خدا دل نبنده، از کسی جز خدا حاجتش و نیازش رو نخواد و خودش رو وامدار و بدهکار خدا بدونه، همواره با حالت تضرع و با حالت خشیت با خدا گفتگو بکنه، نتیجهش این میشه که خدا مدیریت زندگی رو به دست میگیره. وقتی خدا شد مدیر زندگی انسان، دیگه همه مشکلات حل ده دیگه. اون وقتی که هیچ چیزی برای او در جهان جز خدا ارزشی نداره.
همون شده که دقایق پیشم با هم زمزمه کردیم دیگه، صد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه. خیلی ممنونم. یه فاصله بگیرم از دوستان عزیزم، برمیگردیم و ادامه فرمایشات حضرت عالی رو در برنامه کوثر قرآن شبکه جهانی ولایت خواهیم دید و خواهیم شنید.
حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماید هر کس عبادات و کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و برکات خود را برای او تقدیر می نماید. تنبیه الخواطر صفحه 108 و 437.
بله، روایتی که از طالبش اشاره فرمودی دوستان عزیزم لطف کردن برام به نمایش گذاشتن. باز هم اینی که اگر کسی خالصانه ترین بندگی رو به سوی خدا به پرواز در بیاره، خداوند هم بهترین مدل مصلحت اندیشی و بهترین برنامه رو براش فرو میفرسته. ادامه فرمایشات از طالب بشنم استفاده بکنیم جناب استاد تیلری.
بله، در خدمت بینندگان عزیز بودیم در تبیین و تحلیل سخنرانی حضرت در مسجد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله که چند روزی بعد از شهادت اون بزرگوار اتفاق افتاد. عرض کردیم که این خطبه اگه بخوایم به صورت کلان نگاه کنیم 10 محور اساسی داره. بله. و حداقل هر محوری رو بخوایم بحث‌هایش رو، چون عنوان بحث ما این بود که تجلیات قرآنی در سخنرانی‌های فاطمی، در خطبه‌های فاطمی، که اگر هر قسمتی از این قسمت‌های 10 گانه رو بخوایم مستندات قرآنش رو بیان کنیم، حتی هم یه 40 برنامه ما لازم داریم این مباحث رو ادامه بدیم.
بله.
رسیدیم در جلسه گذشته، رسیدیم به این عنوان که حضرت قرآن شریف رو با ویژگی‌های مهمی برای امت معرفی کرد. یعنی اون حدیث ثقلینی که هممون شنیدیم و متواتر بین فریقین هم هست، انی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، خیلی مهم اون حدیث، فهم اون حدیث. حضرت داره در این سخنرانی اون حدیث پیامبر رو برای ما تفسیر میکنه، تشریح میکنه و مستندات قرآنیشو. اون وقت چون حضرت در اونجا فرموده من 2 تا یادگار میذارم، یکی قرآن، یکی عترت من. قرآن کلام خداست و عترت من مفسران، شارحان، مجریان، حافظان، پشتیبانان و مراقبان این فرمایش خدا و کلام خدا هستن. با 18 عنوان در جلسه گذشته خدمت عزیزان عرض کردیم که ویژگی های قرآن رو بیان کرد.
بله.
و با این مقدمه که عرض کردیم که چون در یکی از روایت هایی که امام باقر علیه السلام در رابطه با نامگذاری و راز نامگذاری حضرت زهرا به فاطمه بیان کردن، حضرت اونجا میفرمان که والله لقد فتمه الله بالعلم. اونجا عرض کردیم این با اگر بای سببیت باشه، یعنی خدا به سبب اون علمی که به فاطمه داده، فاطمه رو از میان مخلوقات جدا کرده. یعنی فاطمه میشه مظهر علم الهی، همونطوری که پدر بزرگوارشون مظهر علم الهی بودن، آینه تمام نمای علم الهی بودن، حضرت فاطمه هم میشه آینه تمام نمای علم الهی.
بله.
و اگر هم اون با بای مصاحبت باشه، یعنی خدا میدانست فاطمه کیست، چون فاطمه را میشناخت و میدانست، عالمانه آگاهانه فاطمه را در قله قرار داده، یه شخصیت ممتازی در جهان هستی قرار داده. پس بر این اساس که فاطمه زهرا سلام الله علیها مظهر علم الهی است، داره قرآن رو که عدل اونه داره به ما، چون عرض کردیم ثقلین، اینم گاهی حضرت وقتی محض اینو بیان بکنه اینجوری نفرمود، چون اینا یکی لاغره یکی چاقه، یکی کوتاه یکی بلنده. بلند. وقتی حضرت فرمودن ثقلین اینجوری کردن با دستشون، یعنی عدل هم هستن.
بله.
یعنی قرآن و روایات نبا، روایات عدل قرآن نیست، روایات اعتبارش به اعتبار قرآنه، روایات باید به قرآن عرضه بکنی. اما خود وجود عترت صلوات الله علیه مجمعین عدل قرآن، اینا هیچ کدوم کمتر و بیشتر ندارن، هر دوتا در یک وزنه، در یک ترازو اگر بذاریم هیچ کمبودی ندارن. چون اگه کمبودی عترت نسبت به قرآن داشته باشه، لن یفترقا غلط میشه. لن یفترقا یعنی هیچ جا، نه در نشأه طبیعت، نه در نشأه مثال، نه در نشأه آخرت، نه در نشأه برزخ، اینا از هم دیگه جدا شدنی نیستن و اندازه هم هم هستن، تفاوتی با هم دیگه ندارن.
بله.
حضرت شروع کرده این یادگار نخست پیامبر اکرم رو صلی الله علیه و آله که قرآن معرفی کرد. حالا از اینجا به بعد یه پلی میزنه وارد میشه به بعضی از احکام و آموزه‌های قرآن رو بیان میکنه که ما نمیخوایم زیاد وارد بشیم. بینندگان ارجمند اگه بخواستن میتونن مطالعه بکنن که 20 مورد از عناوینی را که از بایدها و نبایدهای فقهی و حقوقی و عقیدتی هست بیان کردن. من فقط یکی از اون جملاتشو خدمت بینندگان عزیز توضیح میدم و رد میشیم که حضرت میفرماید فجعل الله الایمان تطهیرا لكم من الشرك و الصلاة تنزیها لكم عن الكبر و الزکات تزکیتا للنفس و نماء فی الرزق و الصیام تثبیتا للاخلاص و الحج تشهیدا للدین و العدل تنسیقا للقلوب، که اینا رو نمیخوام دیگه ترجمه کنم، به این نکته اشاره و طاعتنا نظاما للمله. ملت یعنی دین.
بله.
ملت ابیکم ابراهیم، ملت یعنی دین اسلام. و طاعتنا نظاما للمله، اطاعت ما وسیله انتظام و انسجام دینه. یعنی اگر بخواد دین پایدار باشه و برقرار باشه، بدون اطاعت از ما دینی وجود نخواهد داشت. ببینید حضرت کجا رو داره میزنه، چگونه داره امت رو هدایت میکنه، راه انحرافی که پیش آمده اون فتنه رو داره براشون تبیین میکنه. و در جمله دوم میفرماد و امامتنا امانا للفرقه، امامت ما، پیشوایی ما و راهبری ما امانا للفرقه، وسیله امنیته. فرق یعنی تفرق، اختلاف ضد امنیته.
بله.
شما اگر حضور ذهن داشته باشید، قبل از اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مدینه حکومت تشکیل بدن، دو طایفه اوس و خزرج امنیت داشتن.
آخه
اینها گاهی جنگ‌های 40 ساله، اونم سر چی؟ سر یه مش یونجه. چرا جنگ اتفاق افتاد؟ یک شتری از قبیله اوس اومد در چلاگاه قبیله خزرج یه ذره علف خورد. شتر اونا اومد علف خورده، این اومدن شتر رو کشتن، اونا اومدن کسی که شتر رو کشته بود کشتن، اونا اومدن اونو کشتن و هی این بکش این بکش. 40 سال سر یه مش علف و یه مش بیانجه دعوا میکردن. چرا؟ چون توحید که نباشه، چون امامت اهل بیت که نباشه، اینجوری میشه دیگه. حضرت میفرماید و امامتنا امانا للفرقه، اگر کسی بخواهد جامعه اسلامی متحد باشه، منسجم باشه و اختلاف که آتش بسیار بنیانکن و ریشه سوزیه، باید به امامت ما معتقد باشه و باید در پیرو ما باشه و به عنوان راهبر و امام ما رو قبول بکنه. در فرمایش حضرت ادامه میده حضرت، من آخرین جمله‌ای که در اینجا دارن میفرماین که و حرم الله الشرکه اخلاصا له بالربوبیه. بعد این آیه کریمه رو میخونن، فاتقوا الله حق تقاته، آیه 102 سوره مبارکه آل عمران، که عزیزان ما اگر این آیه رو در مونیتور نشون بدن که دوستان بیننده هم ببینن، فاتقوا الله حق تقاته، آیه 102 سوره مبارکه آل عمران. یا ایها الذین آمنوا، چون حضرت یا ایها الذین آمنوشو نگفتن و از وسط آیه خوندن، من از اول آیه میخونم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مردم با ایمان اتقوا الله. من اینجا یه نکته‌ای بگم بینندگان عزیز خوب توجه کنن. این بحثی که درباره تقوا من میخوام بکنم، فکر نمی‌کنم تا حالا شنیده باشید. معمولاً وقتی از ماها، از علما سوال میکنن تقوا یعنی چی، یه جواب ساده‌ای میدن برای اینکه اون گنجایش دانشی مخاطب رو میبینن. میگن تقوا یعنی انجام واجبات، ترک محرمات.
بله.
اما اگر ریشیابی کنیم کلمه تقوا رو، از ریشه واو و قاف و یا وقایه به معنای نگه داشتن است. به معنای حراست، حفاظت، مراقبت. تقوا یعنی مراقبت. منتها مراقبت از چی؟ هر چیزی مراقبتش به تناسب خودشه دیگه.
بله.
گاهی در قرآن کریم فرموده اتقوا الله. لذا به نظر ما ترجمه این آیه به معنای که از خدا بترسید یا تقوا رو به معنای پرهیز معنا کنیم درست نیست. متقی به معنای پرهیزکار نیست. متقی به معنای مراقبه. اون کسی که حواسش جمعه. شیشتونگ مراقبه. مراقبه چیه؟ گاهی میگه مراقب خدا باشید و اتقوا الله. خب مراقب خدا باشید یعنی چی؟ یعنی ببینید که خدا شما رو میبینه دیگه، زیر نظر او هستید دیگه. همواره از حوزه قدرت و علم او خارج نیستید. لا یمکن الفرار من
حکومت.
هر جا برید خلوتتون جلوتتون در تحت سیطره علمی و اقتداری خدا،
عالم محضر خداست دیگه.
عالم محضر خدا. فتقوا الله یعنی این، یعنی بدانید عالم محضر خداست. مراقب باشید که این دوربین، نه خدا که دوربین نداره که، ما میگیم دوربین، اسمی اینا رو میگیم دوربین، اینا دوربین نیست. خدا همیشه نزدیک بینه. و اقرب الیکم من حبل
الورید.
نزدیک بینی خدا بدین، حواستون به نزدیک بینی خدا باشه. خدا داره شما رو میپاد، شما پایش خدا رو حواستون بهش بده. گاهی میگه وتق النار. متأسفانه ترجمه میکنن که بترسید از آتش. نه، وتق النار یعنی مراقب آتش باشید. مراقب باشید که آتش خطر داره و آتش میسوزونه، آتش بنیان کنه، اونم اون آتشی که آتش هوشمنده. آتش های دنیا هوشمند نیستن، مسجدم میسوزونن، سینما رو هم میسوزونن، بالاخره مؤمن و کافر هم فرقی نمیکنن. آتش میاد، آتش دنیا هوشمند نیست، اما آتش جهنم هوشمنده. لذا مشتریاشو میشناسه، کی مشتری جهنمی، کی مشتری جهنم. بعد میگه گاهی در گاه بعضی از آیات سوره مارک تحریم فرماید قو انفسکم و اهلیکم نارا. قو همون اتقوه دیگه، مراقب خانه خودتون باشید، مراقب خان. قو انفسکم یعنی بترسید از خودتونی که غلطی که، بترسید از خانوادتون. نه، مراقب خودتون باشید، مراقب خانوادتون باشید. یعنی چی؟ مراقب باشید که پاتون نلغزه، از صراط مستقیم منحرف نشید و خدا رو فراموش نکنید. پس تقوا رو اگه ما بخوایم یه معنا کنیم، من اینجوری معنا میکنم، تقوا یک تلاش هوشمندانه و یک کنش هدفمند در راستای سعادت انسانه. لذا اینجا می فرماید فتقوا الله حق تقاته. این عرضی که من کردم تقوا یک معنای جامعیه. لذا بینندگان ارجمند اگر آیات آغازین سوره مبارکه بقره رو بخونن، بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. آی حبیبی، متقی رو چی قرآن معرفی میکنه؟ اولین ویژگی متقی چیه؟ الذین یؤمنون بالغیب
و یقیمون است.
بعد یقیمون استلات، اول بینش درست، بعدن کنش درست. تا بینش درست نباشه کنش درست. پس تقوا همونطوری که عرض کردیم در اون جلسات قبلی، محبت یک پکه، تقوا هم یک پکه، یعنی یه بسته است، یه مجموعه است. مجموعه تقوا یعنی مراقب فکر خودتون باشید، فکرتون غلط نشه، مراقب انگیزتون باشید، انگیزتون دلتون جای دیگه نره، و مراقب عمل و رفتارتون باشید، عمل و رفتارتون صالح باشه، فاسد نباشه. پس تقوا یعنی مراقبت. منتها تو این آیه میفرماید فتقوا الله حق تقاته. در بعضی از آیات اومده در سوره مبارکه تغابن فتقوا الله ما استطعتم. بعضی‌ها نتونستن بین این دو تا آیه جمع بکنن، گفته این دو تا آیه با هم تعارض دارن. اینجا میگه حقت و قاطع، اونجا میگه مستطعت. معلومه که استطاعت ها فرق میکنه، استطاعت ها به اندازه حقت و قاطع نیست. پس اینجا اون ناسخ اینه یا این ناسخ سخن است نسخ کردن حرفایی زدن؟ نه اینجوری نیست. مرحوم علامه طباطبایی خیلی خوب جمع کرده، میفرماید حقت و قاطع مقصد رو بیان میکنه، میگه مقصد اون قله است، اما همه نمیتونن به اون قله برسن. فتقوا الله ما استطعتم، هر چی در توان دارید زحمت بکشید خودتون رو به قله برسونید. حالا منتها بعضیا به وسط این کوه میرسن، بعضیا به نزدیکی قله میرسن، ولی اون اوحدی از اولیای الهی هستن که به قله این کوه برسن و اون مقصد نهایی برسن که حق تقوا رو، یعنی این زمینتون به خدا برمیگرده. اون اون مقداری که شایسته مراقبت خداست شما مراقبت کنید. شایسته مراقبت خدا چیه؟ میگه حد داره خدا که وجودش حد و مرز نداره، پس مراقبت ما نسبت به خدا هم حد و مرز نباید. پس حق تو قاطع یعنی چی؟ یعنی واقعا این حق تو قاطع اوحدی از اولیاء الله اگه برسن یا نرسن. ولا تموت، پس تقوا چی شد؟ تقوا یک مراقبت ویژه از اندیشه، از انگیزه، از عمل. منتها بعضی از بزرگان بر اساس بعضی از روایات احیانا میگن انجام واجبات ترک واجبات، چون اون تابلوی وجودی انسان بیشتر عملشه، اون اندیشه و انگیزه پنهان دیده نمیشه، ولی این اعمال و رفتار دیده میشه، به این جهت گفتن. و الا بر اساس اون رویکرد قرآنی تقوا اول مراقبت از اندیشه و انگیزه است، تا اندیشه و انگیزه پاک نشه و صاف و سالم نشه، اون وقت اعمال و رفتار پاک و صحیح و سالم نخواهد شد. در ادامه میفرماید ولا تموتن الا و انتم مسلمون. این یکی از گیرهای ما در تفسیر این آیه است که موت مگر امر اختیاریه؟ موت یعنی چی؟ کلمه موت، ما تعبیر به مرگ میکنیم در فارسی، در لغت عرب موته یعنی قطعه، ماته یعنی قطع، یعنی بریده شد. مرگ رو موت میگن برای خاطر اینکه رابطه روح با بدن چی میشه؟ قطع میشه. به این جهت میگن موت. ولذا موت امر وجودیه. بعضیا میگن موت امر عدمیه. لذا متاسفانه وقتی میخوان از مرگ کسی تعبیر بکنن میگن چی؟ فلانی فوت کرد. و این یکی از غلطهای بسیار بالاخره رائجی است که مؤمنین باید پرهیز بکنن. علما که دیگه سر جای خودشون دارن، نباید بگن بعد از فوت فلانی، بعد یا روی سنگ قبرها بنویسن تاریخ فوت. نه، تعبیر قرآنی از مرگ وفاته. وفات به معنای گرفتنه. الله یتوفى الانفس حین موتها، و یا تعبیرش به موت، موت یعنی جدایی، یه امر وجودیه. لذا در قرآن کریم درباره موت آمده که کل نفس ذائقة الموت. اگر موت امر عدمی بود دیگه چشیدنی نبود که، عدم که چشیدنی نیست، امر وجودیه. یعنی ارتباط روح با بدن قطع میشه. خب مگه ارتباط روح با بدن دست ماست که به ما میگه لا تموتون، نه نمیرید مگر اینکه در حالتی که مسلمان هستید. لذا اینجا بعضی از مفسرها گیر کردن، گفتن خب این امر اختیاری نیست، امر اختیاری نباشه، امر پذیر نیست و نهی پذیر نیست، گیر کردن که چی بگن. ولی نه، درسته خود اصل موت امر اختیاری نیست، ولی چون یه قیدی داره الا و انتم مسلمون، اون اینو مشکلشو حل میکنه. یعنی مرگ در حالت اسلامی، در حالت مسلمانی یه امر ارادیه. مسلمان بودن تا آخرین لحظه زندگی، تا آخرین نفس تسلیم خدا بودن، این یک امر اختیاریه.
این جداشون روح از بدن دست ما نیست، اما بلد. تا اون لحظه که این روح از بدن جدا میشه، تا اون مسلمان بودن دست ما.
مسلمان بودن، مطیع خدا بودن، فرمانبر خدا بودن، تسلیم در برابر اراده خدا در اختیار ما. رضا فرماید حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از آن که 20 مورد از احکام بایدها و نبایدهای عقیدتی، اخلاقی و فقهی و حقوقی، فردی و اجتماعی رو بیان میکنه که خودش جا داره یه رساله علمی درباره اون نوشته بشه. آخرش این آیه رو بیان میکنه، فتقوا الله حق تقاته، یعنی اینایی که گفتیم مراقب باشید. مهمترین اون عناصر امر عقیدتی بود که و امامتنا امانن للفرقه. بعد ادامه میفرماید و اطیع الله فی ما امرکم بهی و نهاکم ان فانه انما یخشى الله من عباده العلماء. این آیه‌ای که در سوره مبارکه فاطر آیه 28 هست، این آیه رو تلاوت کردن که این آیه در سوره مبارکه فاطر بعد از اون آیاتی است که خدای تبارک و تعالی آیات آفاقی رو بیان کرده، قدرت نمایی خدای تبارک و تعالی در جهان آفریش رو بیان کرده. بعد فرموده کیا با این دیدن این قدرت نمایی میگن یا الله، کیا در مقابل خدا خشوع میکنن، خضوع میکنن و فروتنانه اقرار میکنن به ربوبیت الهی؟ اونایی که دانایان و آگاهان باشن، منتها نه دانایان و آگاهانی که ما تصور میکنیم، این که 10 تا قاعده فقهی و 10 تا قاعده فلسفی و تفسیری و یا مثلا فیزیک و شیمی و اینا نه. دانا در فرهنگ قرآنی اون کسی میگن که خداشناس باشه، ولو اشکال نداره فیزیکدان باشه، شیمیدان باشه، اما فیزیکدان و شیمیدانی که خداشناس باشه. وقتی قانون ترمودینامیک فیزیک رو میخونه و تحلیل میخونه، بعد بگه خب چی میشه، چطوری این ماده تبدیل به انرژی میشه، چی این خاصیت و خصوصیت رو توی این ماده گذاشته تبدیل به انرژی، اونا توضیح بده، بعد بگه خدای ماده آفرین این خاصیت رو در این ماده قرار داده که با یک کنش و واکنش های تغییر و تحول های تبدیل به انرژی میشه، انرژی مشکل بشر حل میکنه.
بعد برسه به جایی که بگه فتح بارک الله احسان،
این میشه موحد، این میشه عالم فیزیکدانه، اما چون فیزیکدانی است که فقط در افق مسائل فیزیکی مونده باشه، عمودی فکر میکنه، جهان آفرین رو میبینه، ماده آفرین رو میبینه، قدرت ماده آفرین رو میبینه و از این پی به اون مبدأ میبره. بله اینو میگن عالم. این که میفرماید انما یخشى الله من عباده العلماء، از اونها در دل آیات تجربیه دیگه، اونایی که فضا شناسن، اونایی که دریا شناسن، اونایی که انسان شناسن، اونایی که گیاه شناسن، اونایی که جهان شناسن، اینا رو میگه علما. اما اونایی که صرف این که افقی فکر کنن، فقط چند تا قاعده رو بلد باشن، نه، عمودی هم فکر کنن و اون جهان آفرین رو ببینن، گیاه آفرین رو ببینن و فضا آفرین رو ببینن، دریا آفرین رو ببینن و اقتدار او و ربوبیت او رو در جهان هستی ببینن. آخرش فرمود انما یخشى الله، یعنی من اینایی که گفتم به شما، این 20 تا بایدها و نبایدهای اعتقادی، اندیشه‌ای، فقهی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی، فردی به شما گفتم، اگر واقعا عالم باشید در برابر خدا خشوع میکنید و خشیت و خضوع و فروتن میشید.
خیلی ممنون، استفاده کردیم جناب استاد حیدری فر. دوستان بخشی رو تقدیمتون میکنن تا برگردیم در خدمت کارشناس محترم برنامه باشیم. بر دخت گرانقدر پیامبر صلوات، بر خیر فراوان و به کوثر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با افتخار یکی دیگر از ویژه برنامه‌های کوثر قرآن رو تقدیمتون می‌کنیم، ویژه برنامه‌ای که انشالله بیاری خدا تا فاطمی دوم ادامه خواهد داشت همچنان. هر شب در خدمت کارشناسان محترم خواهیم بود و این بزرگواران از زوایای مختلف در خصوص شخصیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در قرآن برامون صحبت بکنن. امشب هم افتخار داریم در خدمت حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد حیدری فر باشیم. جناب استاد، فرمودید که خطبه فدکی در واقع خطبه هدایت هست. اون روایتی زیبا رو از خانم حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودید، اینکه خطبه 10 محور اساسی داره و بعد از معرفی قرآن از و در بیان حضرت زهرا سلام الله علیها توی برنامه گذشته اشاره فرمودید که بعضی از احکام و آموزه ها در خطبه از زبان حضرت نقل شد، اشاره بهش داشتید تا رسیدیم به معنای تقوا که فرمودید یک تلاش هوشمندانه هست و یک کنش هدفمند در راستای سعادت انسان.
بله، محور پنجم که در این خطبه وجود داره معرفی خود حضرت زهراست.
بله.
و مجاهدت ها و جانفشانی ها و ایثارگری های پدر بزرگوارشون و همسر گرامیشون امام علی علیه السلام. به این جهتی که ما میگیم مثلا این خطبه دعوای مال نیست، دعوای ارث و فدک نیست، مثلا این سخنرانی یک تعلیم امت بر اساس آموزه هایی که آسمانیه. فرمود ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد اقول عودا و بدعا ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شتتا. مردم بدانید من فاطمه ام. کی با شما حرف بزنه؟ اون کسی که شما به نام پدر او شرافت پیدا کردید، عزت پیدا کردید، اون شخصی که قبل از آمدن او شما در یک دورانی زندگی میکردید، دوران تاریکی و جهالت و جاهلیت و دوران سیاه. من دختر همچین شخصیتی هستم با شما دارم و حواستونم باشه من از حق گفتن ابایی ندارم. اول و آخر حرفایی هم که میگم همش حقه و هیچ از کسی نمیترسم، حق رو بیان میکنم. بعد میفرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. آیه 128 سوره مبارکه توبه هست که در سوره مبارکه توبه آیه 128 این عبارت آمده لقد جاءکم رسول من انفسکم، جنس خود شما. ما از بیرون برای شما تحمیلی رهبر انتخاب نکردیم که شما بگید که ما نمیشناسیم کیه. شخصی است که شما سالهای سال بهش میگفتید محمد امین، شما امانتاتون رو به اون میسپردید، به عنوان یه شخصیت و چهره اجتماعی، مقبولیت اجتماعی قبولش داشتید. عزیز علیه ما انتم، برای او خیلی سخته که شما سختی بکشید. حریص علیکم، توجه کنید عزیز از صفات خداست.
بله.
عزیزی که صفت خداست به کی نسبت داده شده؟
رسول.
به پیامبر. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، دوباره رؤوف الرحیم که از صفات خداست به پیامبر اکرم نسبت داده شده. اول حضرت خودشو معرفی کرد، بعد پدر بزرگوارشون معرفی کرد با این آیه. چرا؟ چون مقدمه چینی میکنه برای یک هدف بزرگ. لذا فرمود فاین تعزوه و تعرفوه، اگه شما میشناسید اینی که من گفتم که این آیه رو خوندید و میشناسید، تجدوه و عبیدون نسائکم، حتما یقین دارید، اعتراف میکنید که این پدر منه، پدر هیچ کدوم از زنان شما نیست. و اخا ابن عمی دون رجالکم، فرزند پسر عموی منه، هیچ کدوم مردان شما هیچ نسبت اینجوری باش ندارید. ولا نعم المعزی و الی. بعد از اینکه پیامبر رو معرفی کردن، تلاش های پیامبر رو بیان میکنن. فرمان فبلغ الرساله صادعا بالنظاره، دیگه نمیخوام اونا رو وارد بشم، که پیامبر مأموریتش رو به خوبی انجام داد. در یه دورانی که شما، خیلی عجیبه این کلمه رو معنا کنم برای عزیزان، تفتاتون القد، قد در عرب به پوست دباغی نشده میگن.
درست.
یا به اون گوشتی که در برابر آفتاب خشکش میکنن. قدیما اینجوری بود که قرمه میخواستن درست کنن، گوش نمیموند که، گوش خراب میشه دیگه. برای اینکه خراب نشه مثلا یه چند مدتی بمونه، اینو جلو آفتاب خشکش میکردن که آبش بره بمونه، هر وقت خواستن استفاده کنن.
درست.
اینو گوشت شتر رو حضرت یا بعضی ها گفتن قد معنای پوست گوسفند یا پوست شتر دباغی نشده. خوراک شما چی بود؟ شما چی میخوردید؟ نوشاک شما چی بود؟ پوشاک شما چی بود؟ شما در یه دوره زندگی میکردید که دوره سیاه جاهلیت و تاریکی بود. تخافون ان یتخطفکم الناس من حولکم، هیچ امنیتی نداشتید. میدونید دیگه قبیله ها بود. چون در حوزه حجاز منبع درآمد چی بود؟ اقتصاد حجاز به چی برمیگشت؟ اکثریت حجاز بیابان بیابرف بود دیگه، غیر از طائف و یه بخشی از مدینه و یثرب که بالاخره کشاورزی داشتن، نخلستانی داشتن، تاکستانی داشتن. بقیه زندگی قبیلگی به چی بود؟ اقتصاد قبیله ها به چی بود؟ به غارت. اینا حمله کنن به اونا شبیخون بزنن، اموال اونا رو برن، اونا حمله کنن به اینا بزنن. یعنی در یک منطقه زندگی میکردید، نه امنیت اقتصادی داشتید، نه امنیت فرهنگی داشتید، نه امنیت قضایی داشتید، نه امنیت، هیچی نداشتید. اما پدر من اومد شما رو از جاهلیت و بربریت آورد به کجا رسون. چرا اینا رو میگه؟ برای خاطر اینکه میخواد مقدمه چینی کنه برای این جمله بعدی، که در این جمله بعدی میفرماید فانقذکم الله تبارک و تعالی به ابی محمد، خدا به وسیله پدر من شما را از این فلاکت ها، از این سیاهی ها و از این جهالت ها نجات داد. حتما در استحضار دارید در بعضی از آیات قرآن تأکید شده این اصلا فرزند کشی یکی از رسم های عرب بود. دختر کشی یه رسمی بود، میگفتن چون دختر توان جنگ نداره و در جنگ غالبا این زن ها و دخترها اسیر میشن، میگفتن دخترداری ننگه، چون دختر اسیر میشه میره اونجا میشه برده و کنیز دشمن ما، لذا وقتی دختردار میشدن یتوارا من القوم من سوء ما بشرد. بله میگفت. و یه سنت غلط دیگه بود که تقتلون اولادکم خشیت املاق، بر خاطر فقر و نداری دیگه، اون دیگه دختر و پسر نداشت، فرزند کشی بر اساس این که نداشتن. بله خب، یعنی اینها هیچ امنیتی نبود، نه معنویتی، نه مادیتی، هیچ فرهنگی. خدا به شما به وسیله پدرم شما نجات داد. بعد اللتی یا ولتی و بعد انمونی به بهم الرجال و دعبان العرب و مردت اهل الكتاب کلما اوقدو نارن للحرب اطفاها الله، که با همه دشمنا جنگید، با اهل کتاب جنگید، با کفار جنگید. شما میدونید سه تا جنگی که بزرگ، جنگ بدر و جنگ احد و جنگ خندق رو فرماندهیش ابو سفیان داشته، مکی‌ها بودن دیگه، همه اونا خودش همشهری‌های پیامبر بود، با همه جنگید، در همه جبهه‌ها ایستاد و عمده اینه وارد میشه به این که او نجم قرن و شیطان، هر جا که شاخهای شیطان بالا آمد و فقرت فاقرتون من المشرکین، مشرکین شروع کردن به نعره کشیدن، اظهار وجود کردن. کی بود توی این سختی ها، توی این فشارها کی بود تنها یار پیامبر؟ قرف اخاه و فی لهواتها، علی پرچمدار پیامبر بود، علی پیشگام و پیشمرگ پیامبر بود. در این جملات نورانی حضرت 10 ویژگی برای امام علی علیه السلام بیان میکنه که اگر من بتونم این 10 ویژگی رو خیلی خلاصه بتونم بحث بکنم که بینندگان عزیز، اگر من نتونستم همشو بگم لاغر خودتون برید انشاءالله ببینید و مطالعه کنید. فلا ینکف او حتی یت اجناه ها به اخمسه، دیگه من عربیاشو نمیخونم، از نبرد دست بر نمیداشت و بر نمیگشت مگر با گام های پرسلاپتش پروبال مخالفان رو زمین میزن. یخمد و لهبه ها به سیفه، آتش فتنه رو با شمشیرش خاموش میکن. مکدودن کد به معنای سختیه، مکدودن فی ذات الله، همواره در راه خدا سختی ها رو به جان میخرید. مجتهدن فی امر الله، همواره در اجرای فرمان خدا کوشا و با جد و جهد بود. قریبن من رسول الله، همواره نزدیک پیامبر بود، یار غار پیامبر بود، محافظ. چرا میگن استوانت الحرس کجا هست؟ در مدینه.
بله.
استوانت الحرس چیه؟ خب هم در مکه هم در مدینه نگهبان ویژه حضرت بود. سیدن فی اولیاء الله، در میان اولیاء و اوصیای الهی سر آمده. مشمرن، دامن همت به کمر بسته. ناصحن، خیرخواه امت. مجدن، تلاشگری پرتوانه. کادهن، بسیار سخت کوشه. یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحن، کد به معنای سخت کوشی، کادی. لا تأخد، آخرین عنوان دهمی، لا تأخد حوف الله لومت و لائم، در راستای انجام تکالیف و وظایف الهی و دفاع از وجود نازنین نبوی و دفاع از حق و حقیقت هیچ سرزنشگری در او اثر نمیگذار. چرا حضرت اینا رو میگه؟ اول قرآن رو معرفی کرد، بعد پیامبر رو معرفی کرد، حالا امام علی رو معرفی میکنه. این سقله این رو که عرض کردیم ادام هستن داره معرفی میکنه. چرا؟ میخواد بگه هدایت یعنی این. حواستون رو جمع کنید، یه فتنه زلالت داره خودنمایی میکنه. اونایی که میخوان با این فتنه زلالت مبارزه کنن، در این فتنه آلوده نشن، گرفتار فتنه نشن، راهش اینه که اول قرآن رو بشناسن، بعد علی ابن ابی طالب که در تمامی صحنه ها همراه قرآن و همراه پیامبر اکرم بوده بشناسن، تا از زلالت و گمراهی دور بمونن. این هم ویژگی های دهکانی امام علی. حالا انشالله در جلسات بعدی به بقیه فقرات و خطبه میرسیم.
خیلی من ما وقتون تموم شده، فقط خیلی سریع من یک تعداد پیمک بخونم. 912-14 از دوستان از شبکه تشکر کردم و تشکر ویژه از تالی داشتن جناب استاد. از استان گلستان دبیر بازنشسته جناب صالحی تشکر از برنامه کردن، و آقای یعقوبلو از تهران که خیلی تشکر میکنم از این عزیزان بیننده که با ما در ارتباط بودن و بزرگوارانی که تا این لحظه کوثر قرآن رو همراهی کردن. به اتفاق حضرت استاد حیدری فر و همکاران بسیار عزیزم از حضور شما مرخص میشیم. نام تو را که زهره زهرا گذاشتند، راه نجات را جلوی ما گذاشتند. همه لحظه های زندگیتون علوی و فاطمی. خدا نگهدار. التماس دعا.